هو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. خدا را سپاس میگوییم که به ما توفیق داد در این محفل با صفای شما عزیزان و در مجمعی که به نام نامی اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین هست حضور بیابیم و جلساتی با همدیگر به گفتگو بپردازیم. قبل از شروع به بحث، من روایتی را از آقا جواد الائمه سلام الله علیه در اهمیت پاسخ به شبهات در زمان غیبت کبرا عرض می کنم و این حدیث آقا امام جواد انشاءالله نسب العین ما قرار بگیرد. حضرت می فرماید این من تتبسل و ایتام آل محمد صلوات الله علیه مجمعین المنقطعین عن امامهم المتحیرین فی جهلهم الاسرا فی عید شیاطینهم و فی عید نواصب من اعدائنا. اون دسته از عزیزانی که متشکل ایتام آل محمد هستند. ایتام آل محمد در اصطلاح روایات شیعه اطلاق می شود به شیعیان در زمان غیبت، اون دست از افرادی که دستشون از امام زمانشون بریده شده. در روایت هم داریم این اطیم الیتیم من گت ایده ان امامه، یتیم ترین یتیم ها کسید که دستش از امام زمانش بریده باشد، یعنی امکان دسترسی به معصوم ندارد. ولذا در اینجا امام جواد سلام الله علیه می فرماید اون کسانی که متصفل ایتام اهل بیت هستند، المنقطع این عن امامهم، دستشون از امامشون بریده شده، المتحیرین فی جهلهم، در نادانی دچار حیرت شده اند، الاسرا فی ایدی شیاطینهم، اسیر دست شیاطین عصر شده اند، و فی عید نواصب من اعدائنا، و گرفتار نواصب از دشمنان ما شده اند. خب من کسب طلب اینها پس تنقضه هم منهم، پس این متشکل نجات افرادی که گرفتار دست شیاطین هستند القاء شبهه می کنند متشکل بشه و اینها را از دست دشمنان و نواصب و شیاطین نجات بدهد، و اخرجه هم من حیرته هم، اینها را از سرگردانی بیرون بیاره، و سحر الشیاطین به رد و ثابتهم، شیاطینی را که القاء شبهه می کنند اینها را غلبه کنند، و سحر الناصبین به حجج ردهم، اونهایی که در برابر ناصبین می ایستند با برهان و استدلال قوی بر اونها پیروز میان و دلیل ائمتهم، اون رهنمودهایی که از ائمه فرا گرفتند در برابر دشمنان و القاء شبهات استفاده می کنند، تل افراد لیفضلون عند الله تعالی علی العابد به افضل المواضع و اکثر من فضل السماء علی الارض و العرش و الکرسی و الحجب علی السما. ارزش این افرادی که متکفل پاسخ به شبهاتند و متکفل نجات شیعیان از دست شیاطین هستند ارزش اینها نسبت به عابد همانند ارزش آسمان به زمین، همانند ارزش عرش و کرسی نسبت به کره زمین هست. و فضلهم علی بله و فضلهم علی هذا العابد که فضل القمر ليلة البدر علی اقصى کوكب فی السماء. ارزش این آقایان که متکفل پاسخ به شبهات هستند و به نجات جوانها می پردازند، ارزش اینها نسبت به عابد همانند ارزش ماه شب 14 بر مخفی‌ترین و ریزترین ستارگان آسمان هستند. روایت کتاب موسوعة الامام الجواد جلد دوم صفحه 367. البته موسوعة الامام الجواد هم این هم توقید بود خدا به ما داد که تعلیفش در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعهد که مسئولیتش با بنده هست و کتاب برگزیده سال انتخاب شد در دو جلد، هر جلدی حدود 600 صفحه. کل احادیثی که مربوط به آقا جواد الائمه هست و به صورت حالا اگر نگیم بی نظیر کم نظیر در اینجا گردآوری شده. این روایت تا حدودی هم ارزش این جلساتی که ما در محضر عزیزان هستیم کاملا روشن می کنه و هم خط سیر ما را هم مشخص می کنه. و با توجه به رهنمود از این روایت و روایات دیگر، ما وقتی که انشاءالله در جمع شما عزیزان در طول این هفته خواهیم داشت، در چند محور من محورها را عرض می کنم که عزیزان حضور ذهن داشته باشند، اگر بتونن انشاءالله پیش مطالعه هم داشته باشند، که وقتی بحث ها انجام می گیره با اطلاعات قبلی و مطالعه قبلی عزیزان انشاءالله این بحث ها ادامه پیدا کنه. یکی از بحث هایی که ما ناگزیریم به عنوان مقدمه مطرح کنیم، گسترش تهاجم بر ضد فرهنگ شیعه و انگیزه های این تهاجم و راه های مبارزه با این تهاجم. این عنوان مقدمه ما ناگزیریم روش خوب کار کنیم. گسترش تهاجم بر ضد فرهنگ شیعه، انگیزه های این تهاجم گسترده و راه های مبارزه با این تهاجم وسیع. این یک بحث دوم، جایگاه وحدت در عصر حاضر که این جلسات این سنینی بحث ها آیا تقابلش با وحدت چگونه است؟ آیا ضرر به وحدت میزند نمیزند؟ اهداف وحدت چیه؟ و موقعیت وهابیت نسبت به وحدت مسلمین چی هست؟ این باید روش یه مداری خوب کار بشه. شما اگر همچه بحث هایی داشتیم، خدای نکرده در ذهن بعضی ها اینطور تلقی نشه که این بحث های اینطوری شاید بحث های اختلاف انگیز است و این وحدت میان مسلمین که شاید در طول 14 قرن ما هیچ برهه از زمان نبود که امانند تاریخ معاصر ما مسلمانان نیاز مبرم و ضروری به وحدت در برابر دشمنان تا به دندان مسلح و با واقعیت تمام برای نابودی اسلام و نابودی فرهنگ شیعه که در حمد وزن ما داشته باشیم. مسئله سوم که وارد بحث خواهیم شد، عصر ظهور وهابیت. که اصلا این وهابیت پیشینه تاریخی دارند ندارند، چه زمانی تأسیس شد و در اون زمانی که وهابیت پیدا شد یک شناخت اجمالی ما داشته باشیم و بنیانگذاران و طراحان فکری وهابیت کیا بودند. این بحث سوم ما هست. بحث چهارم ما برخورد علما و بزرگان اهل سنت با وهابیت چه بوده و اینها با بنیانگذاران فکری وهابیت چه برخوردی داشتند. علمای کل مذاهب، شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، با ابن تیمیه چه برخوردی داشتند و با خود محمد بن عبدالوهاب چه برخوردی داشتند و امروز الان مذاهب اهل سنت برداشتشون از وهابیت چیست. و در این دامن نکته ای که اگر دوستان خوب مطالعه کنند انشاءالله در اونجا که ما را استفاده کنیم، چه شد که در قرن هفتم و هشتم وهابیت ظهور پیدا کرد، شاید در کمتر از نیم قرن این افکار خاموش شد، دیگه خبری نبود، تا یک دفعه در قرن یازدهم و دوازدهم این فرهنگ تجدید نیرو کرد و با آرایش جدید وارد میدان شد و همینطور داره گستاخانه جلو میره. علت چه بود؟ علت ظهور و خاموشی حدود 4-5 قرن و طرح مجدد و موفقیت چشمگیر اینها بعد از قرن 11 و 12، چه نکته اساسی که عزیزان من دوست دارم خود این قضیه خوب کار کنن. و بحث پنجم ما مبانی فکری وهابیت هست و کارنامه عملی اینها، یا به تعبیر دیگر کارنامه سیاه اینها در تاریخ چه بوده. بحث ششم ما شکستن بت وهابیت که همان آرا و افکار ابن تیمیه است با نقد آرای او و موضع ابن تیمیه با مذاهب دیگر، موضع ابن تیمیه با اهل بیت و موضع ابن تیمیه و افکار او با دشمنان اسلام، اینا خوب باید واضح و روشن بشه و بحث ما هم بحث 100% علمی هست. ما کاری به مسائل و فرایند سیاسی این قضیه دید رد نداریم. همان گونه ای که تقریبا همین امسال ماه محرم یک بحث مناظره تلویزیونی بود توسط شبکه المستقله لندن، حدود 7 یا 8 شخص موضوع مناظره هم نقد آرای ابن تیمیه بود با شرکت یکی از علمای بزرگ اهل سنت از اردن جناب آقای سقاف به دهن جانانه وارد شد و زیبا حمله کرد. تحلیل های خیلی ارزشمندی این برادر بزرگوارمون داشت و دفاع هم توسط آقای شیخ عدنان ارغور بود، از طریق وهابیت آمده بود که من جمان می کنم برای عزیزان از ضروری ترین کارها این هست که این 7-8 جلسه نوار هم ویدیویش هم سیدیش هست حتما آقایان ببینن. و عمده نقاط ضعف وهابیت در این 7-8 جلسه مطرح شد و دفاعی که اینها داشتن دفاعشون چه بوده؟ چون بعضی وقت ما در حوزه یا در محیط دانشگاه ما میان میگیم مثلا بله آقا ابن تیمیه اینطوری گفته، جوابش هم اینه، میگیم به قول نقد میکنیم، بحثه و چهچه جلسه رو تمام میکنیم. این کار ارزشی نداره، چون ما خودمون حاکم بودیم، خودمون قاضی بودیم، نقد کردیم، محکوم کردیم، حکم صادر کردیم. ارزش اونجاست که انسان بره با خود این آقایان، نه افراد رده پایین، افرادی که ایدئولوژ هستن، افرادی که کارشناس علمی هستن و در دفاع از خلاصه مبانی علمی و فکری خودشون مطالعات دارن، با اینها انسان بنشینه و بحث بکنه و ببینه اونها در برابر حملات ما، اشکالات ما و تهاجم ما چه برخوردی و چه دفاعی دارن و چه حرفی دارن و ببینیم اینها چی می کنن. البته این را هم خدمت عزیزان من عرض کنم که شاید فرصتی باشه در جلسات آتی مفصل روی این قضیه انشاءالله اشاره خواهم کرد و توضیح خواهم داد که یکی از اساسی ترین رکن بحث، حوار و مناظره این هست که انسان خود را از سنگر دفاع به سنگر هجمه تبدیل کنه. یعنی اگر شما با هر فردی که با یک برادر سنی یا با یک وهابی یا با یک کمونیست یا با یک مسیحی دارید بحث میکنید، اگر سلام که او سوال کنه و هجمه کنه و شما دفاع کنید، ساعتها، ماهها و سالها هم جلسات ادامه پیدا کنه یا اصلا موفقیت در این جلسات نصیب شما نخواهد شد و یا به قدری ناچیز هست که اصلا قابل تحمل. اما اگر شما بیایید، اگر یک سوالی مطرح کرد و یک هجمه کرد، بلا فاصله شما هجمه رو شروع کنید، بلا فاصله شبهه رو ترک کنید، بگذار اون دست پا بزنه، او در سنگر دفاع قرار بگیره. این رو تجربه نشان داده، کسی که در سنگر هجمه هست موفقیتش بیشتر هست، چون اولا این باعث میشه شنونده نسبت به نقاط ضعف فکری و علمی اون طرف کاملا پی میبره و خود این طرف مناظره شما متوجه نقاط ضعفش میشه، حالا دفاع میکنه، دفاع او را هم مردم میبینن، دفاع شما را هم مردم میبینن. از باب تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، میان انتخاب احسن میکنن. و اضافه این که وقتی نقاط ضعف اینا رو که مطرح کردید، میره دنبال کار، میره دنبال بحث، میره دنبال مطالعه. بنده خودم شاید بیش از 200 تا جلسه بحث مناظره عمدتاً با آقایان وهابی ها داشتم، با دانشجویانشون داشتم، با علمای فراز اولشون داشتم، اساتید دانشگاه هاشون داشتم و الان هم به صورت مکاتبه ما با بعضی از اساتید بزرگ دانشگاه و ملگرا هنوز این مناظرمون بعضا تلفنی و بعضا به صورت مکاتبه ادامه دارد که ما مجموع این بحث ها رو در سایتی که مال مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر ارواح و نالتران در زمین صدا هست، ولی عصر خط تیره از .com، مجموع این بحث ها رو ما اونجا گذاشتیم و یکی از بحث هایی که خیلی برای من لذت بخش بود همین سال گذشته که 40 روز در مکه مکرمه بودم، بنده روز 24 یا 5 رجب یک جلسه یک ساعته با مفتی اعظم عربستان سعودی بنده داشتم، آقای شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، و بحث خیلی زیبا و شیرینی بود که ما ضبط کردیم البته با هماهنگی خودشون و آمدم ایران اول کاری که بنده کردم در همون هفته اول این نماد رو اینترنت گذاشتم. اونجا مثلاً به دانشجوهاشون گفتم که شما اگر میخواد ببینید که بالاترین مقام علمی شما و بالاترین مقام سیاسی شما تو مملکت حرفش چیه؟ سایه بچه چیه یه کوچیک هم حرفش چیه؟ این نوار رو انترنت ما قرار میدیم در دسترس عموم مردم. این انشاءالله اگر من توفیقی باشه اشاره به بحثی از بحثهایی که ما با ایشون داشتیم، حدود 50 دقیقه با ایشون بحث داشتیم در طائف و بحث خیلی زیبا و لذت بخشی بود برای من. این انشاءالله من برای عزیزان بعضی از کسیها رو انشاءالله اشاره خواهم کرد. اگر ما اولا این بحثها و شبهات بعد از اینکه ما مبانی دستمون بود بریم با اینها به بحث گفتگو بپردازیم، یعنی شما اگر 100 تا کلاس آموزش فاسق و شبهات ببینید و اندازه یک جلسه عملی کاربرد نداره. من خیلی خوشحال شدم خدمت آمدم. حتی من بر این عقیده هستم اگر چنان که شما توان علمی هم نداشته باشید دو سه جلسه با اینها بیفتید ضعف خودتون رو که احساس کنید انگیزه ایجاد میشه بیاد مطالعه کنید دنبال یافتن پاسخهای اساسی و ارزشی بیفتید. حالا شما نمونه هایی هم که ما خودمون داشتیم در لادلا به عنوان تقریبا تجربه عملی اشاره خواهم کرد و به دوستانم من توصیه می کنم که حتما این سیدی بحث آقای تقباق با آقای ارغور رو حتما تهیه کنن. دوستان گمده بحثا و شبهات مطرح شده و نحوه دفاعیات اینها هم آمده و بعد از دو هفته دوباره اینها به جای حوار به جای مناظره یک بحث ندره گذاشتن در همون شبکه مستقله که دو نفر از ادعالت های وحتابی آقای دکتر یوسف و برای شما کنم دوتری آمدن اونجا یک هفته صبحاتی که در جلسه مناظره مطرح شده بود اینها را پاسخ دادن و تحلیلی و بعضن هم تلفن های از گوشه کنار عالم می شد و اینها جواب می دادن. البته اونها را هم اگر عزیزان گوش کنن دیگه آن که اینها در توان داشتن به قول در سنته داشتن در این 6-7 شب به نمایش گذاشتن. اگر چنان که عزیزان همین بحث هایی که آیه دوسری و آیه دکتر بزرگوارشون ضعیف بود خیلی زیاد نتونست گل کنه، ولی دوسری خوب یک آدم قوی و بحث هایی هم که داشت بحث های یعنی مشخص بود کارشناسی بود و مطالعه داشت افکار ابن تیمیه در دستش همینطور مثل موم نرم بود، یعنی مشخص بود کار کرده بود. که من ناگزیرم این رو بگم یکی از اساتید بزرگوار حوزه و از آیان در یکی از این جلسات که تشریف آورده بودم یکی از این بحثه ها رو که مستقیم از ماهواره پخش میکرد شاهد بودن میگم آیا ما در حوزه هم نفر مثل اینها رو تونستیم تربیت کنیم که مبانی چیه همینطوری دستشون نرم باشه و به مبانی فکری و اعتقادی چیه مثل همدستوره مسلط باشن. و بحث هفتم ما هم که انشاءالله در محضر شما عزیزان هستیم در رسته اساسی ترین شبهات وهابیت و پاسخ به آنها. این رو هم من خدمت شما با واقعیت تمام عرض می کنم. اینها عمدتاً شاید اساسی ترین شبهه‌ای که در ضد شیعه دارن از مرز 20 تجاوز نمی کنه. یعنی اگر شما روی این 20 تا شبهه خوب کار کنید، حالا 20 تا که من گفتم دیگه حتی اکثر رو گرفتم، بلکه اینا حدود 8 تا 9 تا شبهه دارن اینها رو از همون دوران مدرسه راهنمایی و متوسطه که این جوانهاشون آموزش میدن تا سطح دانشگاه و دکترا. یعنی بنده خودم با بعضی از ائمه جماعتشون بحث میکردم، میدونم همین کسش تا شبه رو اینه مثل همینطوره حفظ کردن، با دانشگاهشون بحث کردم دیدم همون شبهاته، با اساتید دانشگاهشون صحبت داشتن همین بود. حتی من سال گذشته ماه رمضان، شب نیمه ماه رمضان در مکه با جناب آقای شیخ محمد جمیل بن زینوق از مفتیان فراز اول و اساتید مکه مکرمه هست، منزلشون من 3 ساعت نیم بحث داشتیم، خیلی هم عمدتاً مکتوب هست. دیدم اینی که دیگه بالاترین به قول مقام علمی هست و بیش از 60-70 کتاب تعلیف کرده و غالب کتابهای ایشون هم به زبانهای زنده دنیا ترجمه شده. یعنی اگر شما مشرف بشید به مدینه منوره، معمولا اونجا هم هیئت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر کتابهایی که میگن به زائرین ایرانی یا زائرین سایر کشورها غالبا تألیف شیخ محمد بن جمیل بن زینو هست. دیدم حتی همین فرد هم با این تألیفاتش شبهاتی که دم دستش نسبت به شیعه همون شبهاتی است که دست همون دانشجوها و دبیرستانی ها و ائمه جماعات و عوامشون هست. اگر ما بیاییم روی این 10-15 تا شبهه خوب کار کنیم، اساسی کار کنیم، نه اینکه فقط یک کلاسی ببینیم و برای شما اصلا تا کتاب مهمه، ما نسبت به این 10-12 تا شبهه 12 تا رساله تصویری بنویسیم. شما تصور کنید الان برای مثلا لیسانس و لیسانس یا دکترا یا سطح 3 و 4 و حوزه بگن آقا شما رساله بنویسید، شما 10-12 تا رساله بنویسید، یعنی خودتون 30-40 تا کتاب رو مطالعه کنید و محصول مطالعاتتون رو مثلا در 10-12 صفحه آثار ترسیم کنید. اگر این باشه ما خیلی هم مسلط میشیم به این آرای اینها و مسلط میشیم به نقد آرای اینها و در بحث ها هم دستمون بازه. اگر نه ما بخواهیم بخواهیم کلاس ببینیم یا یک کتابی مطالعه کنیم، مطبرداری کنیم، اینطور اصطلاحات رو بنده نمیپسندم و مفید هم نمیدانم و در بحث ما هم اینطور تحضیر و اینطور آموزش یقین دارم موفقیت نخواهد داشت. این مجموع بحثی که ما انشاءالله در محضر شما عزیزان روی هست محور هستیم. اما موضوع اول که به عنوان مقدمه من عرض کردم، برای اینکه اهمیت این قضیه روشن بشه، حالا شاید برای بعضی ها این آمار و ارقامی که بنده میدم یه مقداری ناخوشایند و یا درد آور باشه، ولی حقیقتی که ما نمیتوانیم از بیان حقیقت صرف نظر کنیم. در یکی از مراکز تحقیقاتی حوزه علمیه قم کل کتاب‌هایی که بر ضد شیعه نوشته شده جمع‌آوری شده. از قرن 3-4 هجری اولین کتابی که من تو ذهنم هست بر ضد شیعه نوشته شده کتاب جاهز هست، یعنی اینکه موجود است الان، متوفای اگر اشتباه نکنم 256 هجری هست، به نام العثمانیه. این کتاب که نوشته شد خیلی مغرضانه نوشته شد، حتی شجاعت امیر المؤمنین سلام الله علیه، اعلانیت امیر المؤمنین رو زیر سوال برد، به طوری که بعضی از علمای اهل سنت همانند اسحاقی پاسخ داد، مرحوم شیخ مفتی پاسخ داد، بعد از او قاضی عبدالجبار کتاب المغنی، مرحوم سید مرتضی جواب داد که اشراف الامامه و تلخیص او توسط مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به همین شکل این کتاب‌هایی که میاد اینها جمع آوری شده. آماری که این عزیزان به خود بنده دادن حدود 5000 عنوان کتاب تاکنون جمع آوری شده که بر ضد شیعه یا الغاء شبهه نسبت به شیعه کتاب نوشته شده و تعدادی از بزرگواران رو حالا خطوط بعدا عرض می کنم. البته اگر عزیزان سوالی هم داشته باشن کنید میتونه اگر یادداشت کنن به ما بدن ما تشکر می کنم. و شبهاتی در این کتاب ها که هست جمع آوری شده، شاید آمار هم یه مدار درد آور هست، حدود 7000 شبهه، 7000 شبهه در 600 عنوان. حالا شما فرض کنید 7000 شبهه، بعضی ها مکرر هست یا بعضی ها با عبارت های مختلف هست، شما بگید 7000 شبهه بشه 3000، 2000، 1000 تا شبهه. پاسخ به این شبهه احتیاج هست کارشناسانی از حوزه و دانشگاه برخیزن پاسخهای اساسی به اینها بدهن و همانگونه که اونها دارن از رسانه های مختلف این شبهات رو القا می کنن، ما هم از رسانه های مختلف چه اینترنت، چه ماهواره، چه جزوه و غیره به این شبهات پاسخ بدیم. چون هیچ شبهی نیست، پاسخهای قوی و دندانشکنی هم دارد و الان هم در حوزه علمی دیگون قریب 14-15 مرکز پژوهشی هست که اینها عمدتاً به پاسخ به شبهات می پردازند. البته این را هم من همینجا اعلام کنم، ما آمدیم کلیه پاسخ به شبهاتی که توسط مراکز پژوهشی حوزه داده شده و از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار گرفته، اینها رو ما گرفتیم در یک سی‌دی، کل پاسخ به شبهات رو جمع آوری کردیم، یک برنامه قوی هم نوشته شده. انشاءالله به حول و قوه الهی سی‌دی رو ما شاید تا اوائل سال تحصیلی آماده کنم در اختیار عزیزان انشاءالله قرار بگیره. هم شبهات لیست شده و پاسخهایی که داده شده، مثلا نسبت به یک شبهه 3 تا 4 تا مرکز پاسخ داده، هر کدام از یک زاویه به این شبهه جواب دادن، قطعا دیدن جوابهای مختلف خودش انسان رو ورزیده می کنه. این یک نکته. در روزنامه اوکاس که روزنامه رسمی عربستان سعودی مثل روزنامه کیهان و اطلاعات ما، در مبرخ 11/9/81 نسبت به ایام حج پیار سال، من دیمال سال گذشته رو ندارم، اینا اعلام کردن در ایام حج 1381 10,685,000 جلد کتاب به 20 زبان زنده دنیا در اختیار زائرین رایگان قرار گرفت. یعنی در یک ماه 10,685,000 جلد کتاب، اونم به 20 زبان زنده دنیا. خب حالا این رو شما مقایسه کنید با تبلیغاتی که ما داریم یا نه تبلیغاتی که سایر مذاهب، مذهب حنفی چه تبلیغی از مذهبشون دارن، شافعی ها چه تبلیغی دارن، حنبلی ها چه تبلیغی دارن، حنفی ها چه دارن. شما ببینید اینها با چه امکاناتی وارد میدان شدن و چه دارن می کنن. و حالا آراء وهابیت ما انشاءالله میخوانیم که اینها در این جزواتتون کتابهاتون سه مطالبی دارن میگن تون طرف حساب وهابیت شیعه نیست. قبل از آن که اینها شیعه را مورد حجم قرار بدهن سایر مذاهب رو مورد تهاجم قرار میدن، چون یک سری از شبهاتی که اینها دارند شبهات ترازیر تمام مذاهب هست غیر از فرقه وهابیه. و آماری که در یکی از کشورهای همسایه داریم، باز من عرض میخوام نمیتونم نام ببرم، توسط یکی از مراکز رسمی که من دارم اعلام شد، که البته این رو در مجله تراتنا شماره 6/32 این آمار رو با اطلاعات دقیق داده، میگه در یک سال 60 عنوان کتاب با 30 میلیون تیراژ بر ضد شیعه چاپ و منتشر شده. 60 عنوان کتاب با 30 میلیون تیراژ. حالا من نمیدونم آیا در یک دهه ما در داخل 30 میلیون تیراژ داریم یا نداریم. اینها به این فکر دارن برای شما کنم کار میکنن. یا شما ببینید این کتابی که اخیراً اینها نوشتن تحت عنوان لله خمد تاریخ، این سلامی که از بحثای اساسی که خواهیم داشت همین کتاب خواهد بود، که شاید به تعبیر خودشون قوی ترین کتابی که بر ضد شیعه نوشتن، و این کتاب رو شاید با تیراژ میلیونی چاپ کردن در کشور عربستان سعودی یا سایر کشورها، این رو توضیح کردن و ترجمه آن اهل بیت از خود دفاع میکنن با تیراژ میلیونی چاپ کردن، در اختیار جوانها و دانشجویان ایرانی قرار میدن. و حتی این رو من با یکی از علمای فراز اول کتیب همین چند ماه قبل که در مکه مکرمه بودیم دیدار داشتیم، ایشون میفرمود با کامیون این کتاب رو آورده بودن در منطقه کتیب و اقصا میان جوانهای شیعه توضیح میکردن داخل کامیون. در کویت این کتاب آنچه که ما داریم بالای 100,000 تیراژ چاپ شد و حتی در صف نانوایی و قصابی این کتاب رو می بردن در اختیار مردم دیدید که جوانها قرار می دادن. و برادر بزرگوارمون و قیورمون جناب آقای مهری یک نامه ای نوشت که نامش به انترنت هم هست و بنده دارم که خواستیم انشاءالله خدمت کن تقدیم خواهم کرد. رسماً به دولت کویت اخطار کرد که اگر این کتاب رو جمع نکنید کویت به لبنان دوم تبدیل خواهد شد. چه بلا فاصله جلوی نشر این کتاب رو گرفتن و به قول وقت علاهازه باب فعلله و فعلله. این یک نکته. نکته دیگری که من ناگزیرم در اینجا برای اینکه اهمیت کار برای عزیزان خوب روشن بشه، حالا من آماری که عرض کردم یک نمونه هایی هم اشاره کنم که بدانید تعبیر امام سجاد علام نقل که در مجلس یزید برگشت گفت الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. نمونه شبهاتی که اینها دارند چه بوده و چرا اینها دست به این تهاجم گسترده زدند؟ این را عزیزان بدانید، این 5,000 عنوان کتابی که من اشاره کردم حدود 70% بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی ایران چاپ و منتشر شده. یعنی در این 25 سال نزدیک 2.5 برابر 14 قرن بر ضد اسلام چاپ و منتشر شده. در 25 سال 2.5 برابر 14 قرن. چرا؟ چون اینها از قرن هفتم و هشتم به این طرف تبلیغ می کردن اصلا شیعه جزء فرق اسلامی نیست و مبانی فکری شیعه با مبانی فکری اسلام هیچ گونه همخوانی ندارد، اینها مشرک هستند، اینها بدعت‌گذار هستند، اصلا مخالف با پیغمبرند، مخالف با جبرئیلند، مخالف با اهل بیتند. یعنی من شاید بگم به اندازه 200 کس مطلب از اینها دارم که اینها ثابت کردن که شیعه هیچ ارتباطی به اهل بیت نداره. حالا این به قول دربیه ها که اصلا اهل بیت مخالف شیعه هست، هیچ سنخیتی میان شیعه و اهل بیت پیغمبر نیست. یعنی مثل دوزی که آمده داخل خانه میگه با این اساسیه خانه ارتباطی به صاحب خانه نداره. حالا اینا رو ما نمونه هایی از این رو که از خود ابن تیمیه از در کتاب منهاج السنه نمونه هایی رو عرض خواهیم کرد انشاءالله. خب اینها یک عمر تدریب کرده بودن ولی دیدن در ایران مردم شیعه با دست خالی در برابر دشمن تا به دندان مسلح و با حمایت‌های دیگری ابر قدرت‌های شرق و غرب ایستاد و با الهام از فرهنگ شیعه کونا للظالم حتما و للمظلوم عونا مقاومت کرد، با الهام از سرور آزادگان هیهات من نزل جلو رفت با اعتقاد به احدن حسنیم اگر من کشته شدم شهادت و سعادت اخروی، اگر زنده بمانم سعادت و آقایی دنیوی رو دارم. و بعد از پیروزی یک حکومت مبتنی بر فقه شیعه فرهنگی در ایران تأسیس کردن و هر روز از عمر این حکومت سپری میشه، بر شکوفایی این حکومت در عرصه بین الملل افزوده میشه. خب این برای اینها مخصوصا و خالیت قابل تحمل نبود و لذا شروع کردن کتاب نوشتن، مطالب در روزنامه هاشون، در ماهواره هاشون. الان شاید بیش از 30 ماهواره فعال شبانه روز داره بر علیه شیعه مطلب پخش میکنه. شما اون مراکزی که ماهواره دارن، همین ماهواره المسجد در عربستان سعودی از مدینه داره پخش میشه، ببینید در طول هفته چندین برنامه زنده بر ضد شیعه دارن. یا القنات الاولای عربستان ببینید بحثهاشون چیه، یا شبکه اقرا که از مصر پخش میشه که این در این 7-8 ماه اخیر چه برنامه هایی بر ضد شیعه داره مبلغ پخش میکنه. حتی این رو هم عزیزان بدانن در روز عاشورا، هم عاشورای امسال که به خاطر جنایاتی که در کربلای معلا در کنار حرم مطهر امام حسین و آقا قمر بنی هاشم انجام شد و منجر به خاصون کشیدن امکانهای بیگناه و مظلوم شد، حتی به طوری که دولت عربستان سعودی رسما محکوم کرد، وهابی‌ها این عمل رو محکوم کردن، ولی شبکه اقرا همون شب 11 محرم نوارش دارن، نوار ویدئویش رو برنامه گذاشته که آقا شیعه مشرک، شیعه بدعت‌گذار، شیعه چیه، شیعه چیه، شیعه چیه. خب اینها یک سری دردهایی است که ما ناگزیریم این دردها رو بهش اشاره کنیم، هم دستاندرکاران و مسئولین به فکر صحیح و اساسی باشن و هم ما خودمون رو مجهز کنیم به بهترین و صحیح ترین روش در پاسخ به شبهات. خب اینها شروع کردن بر ضد شیعه مطلب تفسیر کردن، کتاب نوشتن. من فقط یکی دو نمونه رو من اشاره می کنم تا آقایان بدانم که همون تغییری که کردن اینها حتی در شبهاتی که بر ضد شیعه یا حکومت جمهوری اسلامی مطرح میکنن، رعایت ابتدایی ترین مسائل انسانیت رو رعایت نمیکنن. کتابی نوشت برای شما کنم آقای دکتر عبدالله محمد غریب که از دانشمندان مصر هست و اسم کتابش هم هست رجاء دور المجوس. ایشون در صفحه 357 این کتاب یه تعبیری داره که من دوست دارم بگم عزیزان این تعبیر ایشون رو خوب گوش بدن. ایشون میگه این نصورة الخمینیه مجوسیتون و لیست اسلامیه، اعجمیتون و لیست عربیه، کسرویتون و لیست محمدیه. انقلاب اسلامی ایران به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی که در ایران تشکیل شده، این انقلاب انقلاب اسلامی نیست، انقلاب مجوسی، انقلاب عربی نیست، انقلاب عجمی، انقلاب محمدی نیست، انقلاب کسرائی و شاهنشاهی. تا بی‌حیایی رو به جایی میرساند در صفحه 374 میگه نعلم ان حکام تهران اشد خطرا علی الاسلام من الیهود. من در یه بحثی که بعضی از دانشجویان دانشگاه ام القرا در کنار بیت الله الحرام که داشتم، همین بحث ها که پیش آمد اونجا گفتم، گفتم این افتخار برای نظام جمهوری اسلامی برای همیشه هست. روز 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد، روز 23 بهمن سفارت اسرائیل برای همیشه در ایران بسته شد و به جای آن سفارت فلسطین بزرگه شد و امروز هر عاقل حتی دیوانه ها هم می دانند که برای حکومت واصب صهیونیستی دشمن سرسخت‌تر و مقاومتر و خطرناکتر از حکومت جمهوری اسلامی ایران نیست. حتی خود سردمداران صهیونیسم بارها و بارها این مسئله رو از رسانه‌های عمومی اعلام کردن. اون وقت یک دانشمند مصری بردارد بنویسد و نعلم ان حکام تهران اشد خطرا علی الاسلام عن الیهود، این دیگه باید به عقل این آقا انسان بنشینه و خنده کنه. یا از این جالبتر یکی از بزرگان وهابی، حالا قطع نیست با اسمشم حتما آشنا بشید، دکتر ناصرالدین قاری، شاید در کشور عربستان سعودی نزد متفکرین مثل این چند دارن که ایشون از اساتید دانشگاه‌های مختلف در مدینه منوره هست. ایشون قبلا کتابی نوشته بود به نام تز فوق لیسانسش در رابطه با فکرت و تقریب بین المذاهب، اونجا یک سری حرفهای حرف فلا گفته و اون ما کاری نداریم. برای تز دکتراش یک کتابی نوشت در سه جلد، شاید بشه گفت به اصطلاح خودشون قوی‌ترین کتابی که بر ضد شیعه نوشته شده به نام اصول مذهب شیعه الاثناعشریه. این کتاب رو دانشگاه اسلامی مدینه چاپ کرده و شاید در کمتر از 10 سال همین کتاب تجدید چاپ شده و دولت سعودی هم خیلی نسبت به ترویج این کتاب عنایت ویژه‌ای دارن. چیز جدید هم هست، مال اوائل انقلاب نیست، مال 8 سال اخیر هست. ایشون در این کتاب در جلد سوم صفحه 1392 جلد سوم اصول مذهب شیعه الاثناعشریه صفحه 1392 ایشون میاد میگه ادخل الخمینی اسمه فی اذان الصلوات و قدم اسمه حتی علی اسم النبی الکریم. فاذان الصلوات في ايران بعد اسلام الخميني للهضم في كل جوامعها كما يلي: الله اكبر الله اكبر، خميني رهبر، اي الخميني هو القائد، ثم اشهد ان محمدا رسول الله. من في ذهنم هذا شب 11 رجب همین سال بود، سالی که گذشت، با 4-5 از دانشجویان دانشگاه ام القرا که جزء مرشدان دینی کنار بیت الله الحرام هستن بحث داشتیم. ذهن از ساعتم 2:30 بعد از نیمه شب بود که همین بحثا رو پیش کشیدن. خب دانشجویان همین ها رو آموزش میدن، دیگه چیز دیگه ندارن. من برگشتم به اینها گفتم: برادرای عزیز، اگر یک عوامی بیاد هم که حرفی رو بزنه ما گلاگه نمی کنیم. یک استاد دانشگاه، اون هم در یک عصر تشعشع طلایی اطلاعات و در یک عصری که ماهواره و اینترنت آمده دنیا را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده، این چنین حرف زدن از شماها انتظار نیست، از یک استاد دانشگاه انتظار نیست. گفتم الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی 3-4 تا شبکه گرانمرزی داره، شبکه جامع جمع 1، جامع جمع 2، شبکه خبر، شبکه سحر. گفتم در جامع جمع که در عربستان سعودی هم خیلی راحت گرفته میشه، روزانه 4-5 بار اذان پخش میشه، اذان به وقت آنکارا، اذان به وقت هامبورگ، اذان به وقت لس آنجلس، اذان به وقت مثلا فلان شهر. خب حداقل بردارید بیایید اذان ایران رو گوش کنید و ببینید که این اذانی که داره از جمهوری اسلامی پخش میشه که میکن میگه و فی کل جوامعها، من جمله از جوامعهم صدا و سیماست، در کجای این اذان میگن الله اکبر الله اکبر، خمینی رهبر، اشهد ان محمد رسول الله؟ گفتم آیا این انصافه که شما بیایید یک سری حرفهای خلاف، دروغ، افترا به صورت ناجوانمردانه در جوامع خودتون پخش کنید و این مردم رو به شیعه بدبین کنید؟ خدا شاهد، دوستان، بنده خودم همین سال گذشته با بعضی از اساتیدشون بحث می کردیم، مثلا 2 بار و 3 بار من برگشتم اختلانی برادر فلان رسما به برگشت من گفت انا لست به اخلت، انت مشرک و انا مسلم. 3 بار در یک جلسه برگشت من برادرتون نیستم. بعد برگشتم جا ایها الذی لیس اخلی، حرف من اینه، برادر که برادر من، آقایی که برادر من نیستی، شما اینو میگید ما اینو میگیم. شما من تو ذهنم هست شب 11 رجب بود کنار رکن یمانی من نشسته بودم، اینو ایستاده بودم و مشغول لازم یاد بودیم به قول خودمون، یکی از این مرشدان دینی آمد شروع کرد آقا اینجا با من شد نمیدارم شرک و چی شروع کردیم به بحث کردن. یک جوان وهابی اهل قطر شروع کرد وارد بحث ما شد، آقا اینها مشرک هستن، به ادگذار هستن، اصلا اینها نباید بیان مکه مکرمه، دولت سعودی اینها نباید اجازه بده. شروع کرد صحبت کردن. من گفتم برادر اگر کسی جدال داری کنار بیت الله جدال نمیشه کرد، اگر میخوای بزنید با هم بریم یه گوشه بشین با هم صحبت کنیم. ما آمدیم، من تمام این بحثا رو ضبط کردم، شروع کردیم به صحبت کردن که این مرشد دینی که از دانشجویان دانشگاه ام القری بود، این آقای وهابی قطری، بعد یه برادر دیگری هم به ما پیوست که میگم من در دانشگاه جده تدریس میکنم، یک برادر سنی مذهب از سوریه آمده بود، اون هم به ما پیوست. یک جلسه 4-5 ساعته ما داشتیم با این آقایان. گفت آقا شما معتقد به این هستید تحریف قرآن که عظمت هم شبهاتی که دم دست کنن؟ من خیلی مستند و مستدل جواب دادم، خدا را شاهد میگیرم همون جوان قطری که شروع کرد اونطور اهانت کردن، موقع خداحافظی پیشانی من بوسید، صورت من بوسید و عذرخواهی کرد و به من تلفن داد، تلفن از من گرفت، ایمیل به من داد، ایمیل از من گرفت و اصرار میکرد که فلانی ارتباط ما با همدیگه ادامه پیدا کنه. یا شب 14 ماه رجب بود، من همه رو با پاریس ثبت کردم و ضبطم کردم، کنار سیف الله الحرام بودم. خب دیگه خب من خودم حالا اینم بد نیست عرض کنم، از اول بچگی شب 13 ماه رجب که میشد بگفتم خوشا به حال اونهایی که الان کنار رکن یمانی هستن و نظاره میکنن اون جایی را که مادر امیرالمومنین فاطمه بنت اسد وقتی درد زایمان گرفت، با این که به مریم مادر عیسی گفتن کنار خانه خدا بیت المقدس زایشگاه نیست و رفت در گوشه دیگر تنکه بزد برای شما کنم الازد نخله، ولی به مادر علی گفتن فاطمه بنت اسد بیا داخل خانه ما بگذارید علی در تاریخ بشریت نفت بشه، خانزاد ما هست. خیلی آرزو داشتم که شب 13 رجب من در مکه و در کنار این رکن یمانی باشم، یعنی شاید این آرزوی شاید بیش از 40-45 ساله من بود. سال گذشته که بنده بودم اونجا، خدا رو شاهد میگیرم من شب 13 رجب سال گذشته شاید در عمرم از حساس‌ترین ساعات عمرم بود که اصلا تا صبح من از شعف خوشحالی و اون حالی که برای دعا و توسل به خدا و اهل بیت بود برای من فراموش شدنی نبود، که البته ایرانی ها هم واقعا سنگ تمام گذاشتن. شاید من این رو عرض کنم، چندین تون شیرینی و گز اون شب ایرانی ها میان مردم توزیع کردن، ولی یک صفای دیگری بود. شب 14 بود، من ایستاده بودم، یکی از این مرشدان دینی آمد برگشت گفت که ما هذه الخرافات التي تعتقد الايرانيون. گفتم چه خرافاتی؟ گفت شما میگید که این علی بن ابی طالب بوده در اینجا در کعبه، مگر میشه هم که چیزی خرافه چیه؟ چون ایرانی ها مثلا دو سه شب رو کنار رکن یمانی یعنی واقعا با شوق اصلا گریه میکردن، این حال ویژه ای داشت. گفتم این خرافه است؟ گفت بله خرافه است. من یک برگه ای دیدم بود در آوردم، گفتم خاتم نیشابوری از علمای بزرگ و طراز اول شما، همه قبول داریم. گفتم بودم در کتاب مستدرک صحیحین که باز از کتابهای معتبر رتبه دوم شما بعد از صحاح سته رتبه بالایی داره، گفتم ایشون در جلد سوم صفحه مثلا 350 اگر اشتباه نکنم میگه مگر تواترت الاخبار و ان فاطمه بنت اسد قد ولدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبه و آلوسی از علمای بزرگ شما و حوالی وهابیت داره اینطور میگه کی حدود 10-12 نفر از علمای بزرگشون رو شمردن که اینها تصریح دارن به این که آقا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب در داخل کعبه متولد شده. این همینطور خوش کشتن دیگه جهنش مثل چشاش با ما دست من گرفت و فلانی بریم یه گوشی با هم صحبت کنیم. بگم کور از خدا چی مخواد تو چشم بینا؟ ما ما رفتیم روبروی حضر اسماعیل اون قسمت بالا که محل اجتماع مرتضان دینیشون هست نشستیم. حدود 10-12 نفر ما دور ما جمع شدن و همه شبهاتی که دارن، تحریف قرآن، نمیدونم قضیه قوم، قضیه مسجد، نمیدونم از این قضایا، اینها صحبت کردن و من هم مستند و مستدل جواب دادم. هر که میگفتم دادم فلان کتاب جلد فلان کفیل فلان کتاب جلد فلان. ساعت 10:30 بود ما بحثمون شروع شد، ساعت 3:30 بعد از نیمه شب بحث ما تمام شد. ولی چیز جالبی که از برای شما عرض کنم این است، من فردا شب رفتم به مکان، دیدم یکی از همون دانشگاه دنبال من میگرده. من از دیدو برگشت گفت که فلان دیشب چرا آدرس غلط به ما دادیم. این رفیق ما آقای، حالا من نامش رو نمیبرم چون داره سید میشه، که سرگروه این تیم مرشدان دینی بود و از دانشجویان دانشگاه ام البلالا میگیم بنام یحیی، رفته امروز کتابخانه 3 ساعت گشته این عبارت حاکم نیشابوری رو در مستدرک پیدا نکرده. من خب آقای یحیی کجا؟ اون قسمت اومد این پشت مقام ابراهیم، که خیلی جوان مؤدب و وزین و سنگین بود، خیلی هم اطلاعات خوبی داشت. من از دید آمد با من دست را به اینها خوب که ظاهرا نسخه ای که شما دیشب از حاکم نیشابوری نقل کردید با نسخه ای که ما داریم تفاوت داره. قدر صحبت چقدر لجیه تفاوت داره. اون اولی من میگم که ترا عادت غلط به ما داده، ما 3 ساعت گشتیم پیدا نکردیم. این گفت ظاهرا نسخه ای که شما نقل کردید با نسخه ای که ما داشتیم کتابخانه تفاوت داشت. گفتم نسخه که من نقل کردم نسخه حاکم نیشابوری 4 جلدی هست، تحقیق دکتر مرعشلی هست، مال کتاب بیروت هم هست فلان. خب نه، اینه که ما داریم 3 جلدیه. بعد ایشون برگشتن گفتم که برادر از اینجا تا این فندق الروابط ما هستیم 2 دقیقه بیشتر راه نیست، هر چقدرم هزینش باشه من میپردازم به شما. با هم بریم اونجا، من کامپیوتر نوتبوک دارم، نرم افزاری که از همین مکه مکرره خریدم روبروی دانشگاه ام القرا تو کامپیوترم هست، بیایید من این صفحه جلد عبارت این حاکم نیشابوری رو براتون نقل میکنم تا ببینید شاید من اشتباه کردم، ما رو راهنمایی کنید که این اشتباه تکرار نشه. در این چیزا باید یه مقدار شخصیتم داد اینا بود، من میام استفاده میکنم. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب بود ایشون آمد، من این نوتبوک رو آوردم همون قسمت پایین و هتل باز کردم، گفتم بفرمایید. ایشون دیگه صد مطالعه کرد و رفت چاپ این کتاب، سال چاپش، مطبعه، محققینش، همه رو یادداشت کرد. بعد گفت دیشب شما یک مطلبی از تاریخ بخاری نقل کرده، کنم میتونه بیارید من ببینم؟ گفتم بفرمایید. آوردم اونم یادداشت کرد، یک جمله بیان کرد خیلی برای من عجیب بود، خیلی، یعنی این عبارت ایشون برای من تکان دهنده بود. برگشت گفت من تعجب میکنم این همه آثار از سلف به ما رسیده و ما بیخبر ماندیم. این جمله بود که موقع خداحافظی به من گفت تعجب میکنم این همه آثار از سلف به ما رسیده و ما بی خبر ماندیم و از اینا اطلاع نداریم. خیلیشون شماره موبایل که به من داد دارم، از من شماره موبایل گرفت، ایمیل گرفت و اصرار تمام که فلانی اگر امکان پذیر باشه ما ارتباطمون استمرار داشته باشه. این دوستان را من عرض کردم که شما بدانید همون تعبیر امام علیه السلام فرمود که شما کلام ما را برای مردم بیان کنید، لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم کلام ما و محاسن کلام ما را بشناسند اینها از ما قطعا تبعیت میکنن. یه مقداری هم این رو بی‌پرده بگم کوتاهی از ما، جمعیت کفر از پریشانی ما. اگر ما میدونیم این حجمه های گسترده و این الغای شبهات و غیره یک سری افراد رو دارن نسبت به شیعی بدبین میکنن، یه مقدار ما نتوانستیم از کیان تشیع خوب حمایت کنیم و دفاع کنیم و ما نتوانستیم یا نخواستیم نسبت به معرفه شیعه در عرصه بین الملل تنگ تمام بگذاریم. حالا انشاءالله امیدواریم در این قضیه شما عزیزان و سفیران فرهنگ نورانی شیعه با فرا گرفتن روش‌های تبلیغی مخالفان و مسلح و مجهز به بهترین روش‌ها و متدهای دفاع از حریم تشیع در این سنگر انشاءالله نامتون به عنوان بهترین سرباز آقا ولی عصر ارواح ما به تراب مقدمه الفدا ثبت بشه. حالا من همینجا دیگه این بحث رو خاتمه میدم و چند نکته ای را من اشاره میکنم، بعد اگر سؤالی عزیزان دارند من به سؤالات عزیزان پاسخ میدم. همونطوری که عرض کردم یکی از علل که این همه تهاجم بر علیه شیعه هست علتش این است که ما خودمون در عرصه بین الملل خوب دفاع نکردیم، خوب فرهنگ شیعه را معرفی نکردیم. اگر ما خوب بتوانیم در سطح بین الملل شیعه را به ما هوه و معرفی کنیم، این رو من یقین بدانیم. من به تجربه‌ای که شخصا دارم بیش از 200 جلسه با اینا داشتم، اگر جوانهای تحصیل کردشون با این پیرسالاشون کار نداریم ما، اگر اون پیرمردا اگر پیغمبر اکرم هم زنده بشه و بیاد بگه حق با کی هست و فلانی باطل هست، اینا زیر بار نمیرن. همونطور که پیرمردای ما هم هزاران هزار صبح الغا کنن دست از مقدساتشون بر نمیدارن. ولی جوانهای تحصیل کرده شون، روشن فکرهاشون، اساتیدشون اگر حق برادیشون روشن بشه، اینها قطعا میان وارد مکتب تشیع میشن و از بنده و جناب عالی بهتر از شیعه دفاع میکنن. همین برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر عصام العماد به ظاهرن اینجا هم جز همکاران همین مجمع هم هستن و از دوستان خیلی صمیمی ما هستن و من واقعا همیشهشون رو دعا میکنم. خب ایشون یک فردیست که فارغ التحصیل دانشگاه امام محمد بن سعود و مدتی شاگرد دینباز مفتی اعظم به قول اهل وهابیت بوده و ایشون خوب تقریبا رهبری وهابیت در یمن بهدشت بوده. قبلا کتابی ایشون نوشته، کتابش هم هست به نام اصلت بین الاسلام اشریه و فرق الغلاب. خب اونجا خوبشون ثابت کرده شیعه مشرک هست، چی هست، چی هست، اینو ماشاءالله. خب ایشون وقتی با یک جوان شیعه در یمن آشنا میشه، آنچنان منقلب میشه و شیعه در عنگ اسلام میشه و ایشون میاد شیعه میشه و کتابی که ایشون نوشته تحت عنوان المنهج الجدید و صحیح فی الحوار مع الوهابیین، بنده خودم این کتاب رو شاید 6-7 بار از اول تا آخر خواندم و در بحث پاسخ به شبهاتی هم که تیزیگه ما داریم دو ساله بارها به دوستان گفتم اگر کسی بخواد با وهابی بحث کنه به نظر من واجب عینی این کتاب رو چندین بار مطالعه کنه، بحث کنه و نکات زیبا و اساسی که برادر بزرگوارمون در این کتاب آورده اند مطالعه کنه و زیبا کار کرده. شاید من در کتابهایی که در دفاع از حریم شیعه نوشته شده نکاتی در این کتاب دیدم در هیچ کتابی ندیدم. فیصلن داره الان یک کتابی در دست تألیف داره. من آخرین خبری که دارم که دو جلدش همین کارهاش انجام شده تحت عنوان رحلتی من الوهابی یا الى شیعه و کتاب خیلی زیبا و ارزشی هست و من به همه عزیزان اینجا توصیه می کنم که این کتاب رو قشنگ مطالعه کنن و شاید تخیل ایشون برای وهابیت یک ضربه خیلی سنگینی بود. ایشون در همین کتاب المنهج الجدید و صحیح الحوار مع الوهابیین صفحه 178 یک جمله خیلی قشنگی داره. میخوام این جمله رو برای عزیزان عرض کنم که ایشون می‌نویسه: و کلما نقرا کتابات اخوان الوهابیین نزداد یقینا و ان المستقبل للمذهب الاثنا عشری. ما هر که کتاب‌های وهابی ها را مطالعه می‌کنیم می‌یابیم که مذهب آینده طبقه تحصیل کرده مذهب شیعه اثناعشری هست. پس ایشون از قول شیخ عبدالله الغنیمان از اساتید جامعه اسلامی مدینه نقل می‌کنه، میگه: ان الوهابیین علی یقین و ان المذهب الاثناعشری یک استاد دانشگاه وهابی این تعبیر داره، میگه: ان الوهابیین علی یقین و ان المذهب الاثناعشری هو الذی کوف یجذب الیه کل اهل سنه و کل الوهابیین فی المستقبل القریب. میگه ما میدانیم در آینده بسیار نزدیک تنها مذهبی که بتواند جوانهای تحصیل کرده رو به طرف خودش جذب کنه مذهب شیعه اثناعشری. چون مذهبی در میان مذاهب با واقعیت بنده عرض می کنم که با قرآن انطباق صحیح داره و درخواسته از متن قرآن هست و منطبق با سنت راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست. و جالب هست، این را هم من عرض کنم، دیگه این بحث رو تمام کنم، از شیخ مجدی محمد علی محمد از نویسنده بزرگ وهابی این عبارت هست در کتاب انتصار الحق صفحه 11، میگه: جا عن شاب من اهل السنه حیران و سبب حیرته انه قد انتدب الیه ای شیعه. یه جوان سنی آمد، دیدم خیلی سرگردان و نگران هست، سبب حیران سوال کردم، متوجه شدم دست یک جوان شیعه به این رسیده و این جوان سنی با افکار شیعه آشنا شده. بعد میگه: و حتی ظن المسکین انهم ملائکة الرحمة فرقان العرب. این تصور کرده که شیعه ها ملائکه هستن و شیران بیشه حقیقت هستن. ولذا الان خود وهابی ها وحشت دارن که جوانهاشون با افکارشی آشنا نشن. سن ناصرالدین بخاری در جلد اول همین اصول مذهب شیعه الاثناعشری آقایان مطالعه کنن صفحه 5، ایشون در اونجا اعلام خطر میکنه برای وهابیات: مواظب باشید که فرهنگ شیعه جوانهای شما را آلوده نکنه. از گسترش فرهنگ شیعه به عنوان یک گسترش فساد برای جوانهای شیعه نام میبره. حتی در همونجا داره که میگه: ما داریم میبینیم بسیاری از جوانهای سنی در این سالهای اخیر به طرف شیعه کشیده شدن. حتی میگه: و من یطال کتاب عنوان المد فی تاریخ البشر و ولد یهوله الامر. میگه هر کس این کتاب عنوان مد رو بخونه به وحشت میفته. حیث یجد قبائل و اکملها قد تشیعت یا قد تشیعت، بعضی از قبائل به تمامه پیر جوان زن مرد کوچک و بزرگ به طرف مذهب شیعه کشیده شدن. و اینها الان وحشت از این قضیه دارن و شاید یکی از اساسی ترین عللی که اینها این تهاجم رو بر ضد شیعه آغاز کردن و دارن هر روز گسترده تر می کنن چیه هست که اینها از جذب شدن جوانها و تحصیل کرده هاشون نسبت به فرهنگ شیعه هست. و بهترین شاهدش هم شما در این دو سه دهه اخیر سیل اساتید دانشگاه ها، سیل متفکرین اهل سنت، خیلی دانشجوها به طرف شیعه و واقعا برای اونا وحشت آوره. در یکی از مؤسسات فرهنگی قم، این هم من باز مژده بدم خدمت عزیزان، دارن کلیه کسانی که شیعه شدن بیدوگی در این دو سه دهه اخیر که موضوعی می نویسن. اسم موضوع هم از موضوعت من حیات المتبصرین. این رو بدانید، این موضوع داره 14 جلد رو تا الان، یعنی 14 جلد کسانی که در همین علاقه خوندتن شیعه شدن و کتاب نوشتن و الان خودشون در سنگر مقدم دارن از حریم تشیع دفاع می کنن و کتاب نوشتن. حالا انشاءالله این کتاب تقریباً آن که ذهنم هست تا دو جلدش از چاپ بیرون آمده، حالا نمی بخوان عرضه کنن بازار یا منتظرن 14 جلد تمام بشه بعد اینها رو عرضه کنن. و اینها انشاءالله بشارتی هست و همه اینها رو ما مقدمه برای ظهور آقا ولی عصر ارواح و نالوکرا و مقدمه الفدا ما میگیریم. اینها همه مقدمه است برای حکومت جهانی آقا ولی عصر ارواح و نالوکرا.